بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد افلح من زکاها. در جلسات گذشته صحبت در باره منازل سیر و سلوک بود. سخن در این مطلب بود که چگونه میتوان از منزل توبه عبور کرد و به منزل تقوا رسید. عرض کردیم که راه رسیدن به منزل تقوا تداوم توبه است. اگر انسان توبه کند و توبه بشکند، این در واقع امکان رسیدن به منزل تقوا ندارد. اگر توانست توبه رو تداوم بده، یعنی گناه نکنه، هیچ گناهی، گناه چشم، گناه گوش، گناه زبان، گناه دست، گناه پا، گناه دل، گناه نکنه، اگر مدتی خداوند این توفیق رو به کسی بده که توبه رو ادامه بده، میرسد به منزل تقوا. گفتیم چگونه میتوان تداوم داد توبه رو. عرض کردیم که تا اخلاق رذیله در وجود انسان هست، انسان نمیتواند توبه رو تداوم بده. آدمی که بد اخلاقه، هر چقدر که توبه کنه، گناهانی که از در نتیجه بد اخلاقی از انسان سر میزنه، باز توبهش میشکنه. انسانی که حسوده، انسانی که بخیله، انسانی که دنیا دوسته، این صفات رذیله. در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که خود صفات رذیلم وقتی که ریشه یابی بشه به یک ریشه میرسه. همه صفات رذیله میرسد به اون نفس اماره، خود حیوانی. تا خود حیوانی در وجود انسان زنده هست، این انسان رو وادار میکنه توبه رو بشکنه. این خود حیوانی، من حیوانی، نفس اماره. اگر توانست هوس رو در وجود خودش انسان، هوس یعنی اون خود حیوانی، هوس در وجود انسان مرد، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، میتتن شهوتو، یکی از ویژگی های انسان های متقی این است که شهوت یعنی هوس در وجودشون از بین میره. اینجا دیگه انسان رسیدنش به منزل تقوا خیلی آسونه، دیگه توبه نمیشکنه. یه خطبه هست در نهج البلاغه، خیلی این خطبه پرمغزی هست، بگیرید بارها مطالعه کنید. تو این سلسله بحث‌هایی هم که داریم بارها ما به این خطبه نورانی میرسیم، خطبه 220. فی وصف سالک الالله، در توصیف کسی که به طرف خدا حرکت میکنه، یعنی داره به اون مقصد نهایی انسانیت داره حرکت میکنه، میخواد به یه جایی برسه که حجاب ها میان او و خدا برداشته میشود، دیگه احتیاج نداره که با دلیل و برهان خدا رو بشناسه، دیگه خدا رو با چشم دل میبینه. فی وصف سالک الالله، از اینجا شروع میشه. قد احیا عقله و امات نفسه، همین بحثی که خدمتتون به اون اشاره شد، کسی که به سوی خدا حرکت میکنه از خود جدا میشود، میخواد برسه به اون نقطه مرکزی خلقت، نور مطلق. خوشا به حال اونها که در راهند، خوشا به حال اونها که رسیدن. خدایا به ما هم این توفیق رو عنایت بفرما. شماها خیلی راحت تر از ماها میتونید به این نقطه برسید، اگه الان شروع کردید میتونید کاری کنید. به سنین بنده و امثال بنده برسید، دیگه اونجا کاری ازتون ساخته نیست. میفرماید قد احیا عقله، این آدم سالک عقلش رو زنده کرده، و امات نفسه، نفسش را میرونده، یعنی نقطه آغازین سیر و سلوک از اینجا شروع میشه، از نفس کشی، از اماته نفس و احیاء عقل. البته هر نفس کشی هم منظور اسلام نیست، توضیح میدیم این ریاضت های باطل رو اسلام قبول نداره. یعنی وقتی که انسان هوس رو در وجود خودش کشت، اون وقت تازه عقلش زنده میشه. تا هوس در وجود انسان زنده است، این هوس با عقل اصلا نمیذاره عقل شکوفا بشه، نمیذاره عقل شکوفا بشه. این دعای صباح رو میخونید، اگه توفیق پیدا کنید هر روز بخونید خیلی خوبه، بعد از نماز صبح، منسوب به امیرالمومنین علیه السلام هست، خیلی دعای پرمغزی هست. در اون آخر دعا دارد که از دست سر به سجده میذاشت، شما هم اگر میخونید باز برید به سجده. الهی قلبی محجوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب. چقدر قشنگه. خدایا دلم حجاب داره، دلی که حجاب داشته باشه دیگه، این حجاب چه حجابیه؟ یعنی حجابی است که دیگه انسان دل نمیتونه خدا رو ببینه. اگه حجاب برداشته بشه اصلا دیگه انسان احتیاج به دلیل نداره، دیگه نیاز به برهان نداره، نیاز به فلسفه نداره، نیاز به کلام نداره، خدا رو میبینه. مثل اون جوانی که نقل میکنن، اون مرحوم شیخ مشکور آمده تو حرم امام حسین علیه السلام، یعنی قبل از این که مشرف بشه در عالم رؤیا دیده بود که رفته زیارت امام حسین، در زیارت امام حسین تو حرم که هست، همونجوری که داره زیارت نامه میخونه، از راه دید یه جوانی داره میاد. چه جوانایی پیدا میشن. دید یه جوانی از راه آمد بدون اینکه اذن دخول و مثلا، حالا به تعبیر من، اداء اون احترامات لازمه، هم رسید و سلام علیکم. دید امام حسین علیه السلام رو تو ذریح اونجا حاضر هست و جواب سلام داد و خیلی تحویل گرفت این جوان، در حالی که این همه زائر اونجا بودن اعتنایی نمی کرد. این جوان رو تحویل گرفت و جواب سلام شد و هم سلام کرد و رفت بیرون، خداحافظی کرد و رفت. این منظره رو در خواب دیده بود، بعد در بیداری همطوری این قضیه تکرار شد. آمده بود تو حرم زیارت کنه. امام حسین رو یافت، دید که همون جوانه که تو خواب دیده، دید همین جوانه وارد حرم شد. وارد حرم شد، همون جوری که تو خواب دیده بود آمد یه سلام کرد و رفت. خیلی زود، بدون زیارت نامه خواندن و بدون مثلا نماز زیارت و امثال اینها. این دوید که بهش بگه یه همچین خواب خوبی درباره تو دیدم. بالاخره حالا تو کفکن بود، جای دیگه بود، بهش رسید و گفتش که جوان من خواب دیدم که تو همین جوری که الان آمدی سلام کردی، حضرت جوابت داد، بشارت مثلا. گفتن خیلی جوان اهمیتی نداد به این مسئله. گویا سوال کرد که خب براتون خیلی تعجب، اگه همچی خوابی رو به هر کی بگه خوشحال میشه. گفت آقا چی میگی، من خودم در بیداری میبینم آقا رو. شما میگی من خواب دیدم، من خودم میبینم وقتی میام خدمت حضرت میرسم سلام میکنم، ادهی هستن اینجوری هم، البته که اندک اندک هستن، وقتی که زیارت میکنن میبینن ائمه رو، میبینن. گفت من خودم میبینم. بعد داستانشو گفت که من چه کردم و از اون موقعی که این عمل رو انجام دادم حضرت این عنایت رو داره، خداوند این عنایت رو، وقتی میام زیارت امام حسین علیه السلام خدا حضرت رو میبینم. حالا دلی که محجوب نباشه اینجوریه دیگه. حالا امام حسین رو دیدن کجا، خدا رو دیدن کجا؟ الهی قلبی محجوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب. اگه هوا غلبه کرد اون وقت دل حجاب میگیره، اگر عقل غلبه کرد اون وقت اون دیگه حجاب ها میره کنار. قد احیا عقله و امات نفسه. این نقطه آغاز سیر و سلوک، این تازه اولشه. حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لام اون کثیر البرق. تا پیکر ستبر او لاغر شد، دل سختش به لطافت گرایید. این اشاره، این جملات ظاهرا اشاره به اون خلق و خوهای درشت و اخلاق بده که انسان در این مسیر سیر و سلوک الالله اینا همش از بین میره و روح انسان روح لطیف و ربانی و الهی میشه. میگه وقتی که اینجوری شد، وقتی نفس مرد، وقتی که عقل زنده شد، برق له لام اون کثیر البرق. انسان احساس میکنه این دیگه خیال نیست، خیالات نیست. خوشا به حال اونها که اینجور شدن. انسان احساس میکنه که در دلش یک برق پرنوری میجهد. انسان احساس نورانیت در کانون جانش میکنه. فعبان له الطریق و سلک به السبیل. پس راهش را روشن ساخت و به راه راستش روان داشت. ببینید نمی‌فرماید این یک نورانیتی است که نه تنها راه رو نشون میده، یک بصیرتی است که نه تنها انسان میبینه راه رو، بلکه این نور همراهی میکنه انسان رو، انسان در راه میبره. این نور تقوا همینه. اگر انسان به منزل تقوا برسه اینجور میشه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این فرقان، این نورانیتی که در اثر تقوا برای انسان حاصل میشه، مثل علم نیست. مثل این علمی که میخونید شما، این درس صرف و نحو و معانی بیان و فقه و اصول و تفسیر و کلام و فلسفه نیست، که انسان فقط بفهمه راه کدامه. نه، هم میفهمه هم میره. سلک به السبیل. همه اون منازل قبلی یعنی یقظه و توبه و تقوا در واقع مقدمه اینه که انسان نورانیت براش حاصل بشه. مقدمه این است که این جان انسان نورانی شه، انسان احساس کنه دلش نورانی است، حس کنه. این نورانیت در وجودش پدیدار بشه. و اصلی ترین نقطهش همینجاست، احیا عقله و امات نفسه. یعنی این خود حیوانی که از بین رفت، هر قدری انسان این خود حیوانی رو بکشه، به همون مقدار عقلش زنده میشه، به همون مقدار میتواند توبه رو تداوم بده، به همون مقدار میتواند به ملکه تقوا و به نورانیت برسه. اینه که امام رضوان الله تعالی علیه، امام خمینی در یه وصیت‌نامه اخلاقیشون برای فرزند عزیزشون مرحوم حاج احمد آقا، که در واقع این وصیت‌نامه برای همه فرزندان معنوی امام هست، خیلی اینها وصیت‌نامه، چند تا وصیت‌نامه امام داره، وصیت‌نامه اخلاقی داره که اینها در واقع یک درس سیر و سلوک فشرده تجربیات امام در یک عمر سلوک عرفانی و اخلاقی است. ایشون می‌فرماید، اشاره به همین نکته می‌فرماید، می‌فرماید فرزندم از خودخواهی و خودبینی به درآی. حالا کی پیدا میشه که خودبین نباشه؟ چند نفر میشه پیدا کرد؟ از خودخواهی و خودبینی به درآی، که این ارث شیطانی است که به واسطه خودبینی و خودخواهی از امر خدای تعالی به خضوع برای ولی و صفی او جل و علا سر باز زد. شیطان مشکلش مشکل من بود، مشکل من، منیت، خودبینی، نفس اماره. میگه ارث شیطانیست. میفرماید هر کس که این منشو علاج نکرده باشه، این من در وجودش علاج نشده باشه، این ارث شیطانی رو داره. خدا رحمت کنه، جناب آقای مشتری وقتی خدمتشون بودیم، یه داستانی رو نقل کرد از مرحوم آخوند همدانی، که ایشون گویا خدمت مرحوم شیخ حسن نخودکی رسیده بود، گفته بود یه نصیحتی بفرمایید، نصیحتی بفرمایید. یه دو جمله به ایشون گفته بود خیلی ارزنده است. فرموده بود مرنج و مرنجان، نه از دست کسی رنجش پیدا کن، ناراحت بشو، ناراحت نشو، و کسی را از دست خودت مرنجون. خیلی نصیحت مهمی، خیلی نصیحت مهمی. فرمود که خب حالا نرنجانم، درست، کسی را نمیرنجونم، اذیت نمی کنم کسی را. چجور نرنجم؟ خب کسی بهم بد میگه، فوش میده، ناسزا میگه، اذیت میکنه، چطور نرنجم؟ چطور از دست کسی رنجیده نشم؟ فرمود که راه نرنجیدن اینه که علاج کردن منه. انسان تا خودش رو یه چیزی حساب میکنه، خودش چیزی حساب نکنه. تا انسان خودش رو چیزی حساب میکنه، اینجاست که میرنجه از دست دیگران. اگر خودش رو ندید، این خودبینی علاج شد، این ارث شیطانی در انسان از بین رفت، این من خود حیوانی به طور کلی علاج شد. همونطور که در این جمله‌ای که من نقل کردم از دعای عرفه، در این روز عرفه عرض کردم، واقعا انسان تکون میخوره. امام سجاد علیه السلام به خدا اینجور بفرماید، الهی انا اقل الاقلی. کدوم یکی از ماها میتونیم اینجوری واقعا باور کنیم؟ باور کنیم من از همه کمترا کمترم. به ما با خدا شوخی نمی کردم، جدی میگو، یعنی واقعا خودشو در برابر خدا اینجوری میگه، از همه کوچیکترا کوچیکترم و اذل الاذلین، از همه خارترها خارترم، مثل ذره، مثل این ذره، یعنی ذراتی که تو آفتاب یا وقتی نور میتابه از یه جای پیداست، ذرات معلق در هوا، مثل ذره، مثل این ذره، بنده همین ذره هستم، اینقدر کوچولو هستم. بعد میفهمه و عقل مونده، از این ذره هم کمترم، یعنی هیچ. آدمی که من نداشته باشه اینجور میشه دیگه. انسانی که خود حیوانی رو در وجودش علاج کرده باشه خودش اصلا نمیبینه، نمیبینه. هر چی میبینه اون وقت، وقتی اینجوری شد هر چی میبینه خدا میبینه. میفرماید تمام بدان که تمام گرفتاری های بنی آدم از این ارث شیطانی است که اصل اصول فطره است. میگه همه مشکلاتی که انسان داره، همه گرفتاری های انسان از این خود حیوانی است، از این ارث شیطانی است، از این منه، از منیته، از خودخواهیه، از خودبینیه، از خودپسندیه، که اصل اصول فتنه است. این اصل اصول فتنه است یعنی چی؟ شاید مقصودشون این باشه، یعنی فتنه یک اصولی داره و یک اصلی داره. اصول فتنه شاید منظور ایشون این باشه که همون اخلاق رذیل است. اخلاق رذیله اصول فتنه است. همه هر فتنه ای در این جهان پیش میاد، هر مشکلی برای انسان، برای فرد، برای جامعه، همه مشکلات از اخلاق رذیل است. چون اعمال رذیله، کارهای بد، ریشه در اخلاق بد داره. اگه اخلاق علاج بشه اعمال هم درست میشن، از ظاهر و عنوان الباطن. اون وقت اخلاق رذیلم یه ریشه داره. چیه؟ اون منه، اون خود حیوانی است. این خود حیوانی، این منیت، خودبینی و خودخواهی میشه اصل اصول فتنه. بعد میفرماید و شاید آیه شریفه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله، در بعضی از مراحل آن اشاره به جهاد اکبر و مقاتله با ریشه فتنه که شیطان بزرگ و جنود آن که در تمام قلوب انسانها شاخه و ریشه دارد باشد. و این جهاد است که اگر به پیروزی رسید همه چیز و همه کس اصلاح می شود. دیگه وارد معنای باطنی این آیه شده امام. حال چون معنای باطنی هست ایشون به عنوان شاید ذکر فرمودن. شاید که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه اشاره به این باشه که تا این ریشه، تا این منیت علاج نشه در جامعه، در فرد، این امکان ندارد جامعه اصلاح روی صلاح رو ببینه. شکلشو میتونیم درست کنیم، ولی محتوای جمهوری اسلامی وقتی درست میشه که ما بیایم خودمون رو درست کنیم. اگه ما خودمون رو درست نکردیم، اگر در جهاد اکبر پیروز نشدیم، جهاد اصغر مواجهه با شکست میشه. میگه اگر این جهاده، اگر انسان در این جهاد اکبر پیروز شد، همه چیز و همه کس درست میشه. اصلا مسلمانای صدر اسلام مشکلشون این بود که در جهاد اکبر شکست خوردن. در جهاد اصغر تونستن ایران و روم رو به زانو در بیارن، دو امپراتور، دو ابرقدرت اون روز جهان رو. ولی چون در جهاد اکبر که جهاد با نفس بود شکست خوردن، ائمه خانه نشین شدن. اگر مسلمانهای صدر اسلام در جهاد اکبر شکست نخورده بودن، الان باید امام ما، امام زمان ارواحنا له الفدا باشه، الان باید حکومت جهان به دست اون بزرگوار باشه. این است که در این مناجات شاکین، یکی از این مناجات خمس عشر، بارها من عرض کردم اگه توفیق پیدا کنید هر روز یه دونه از این مناجات ها رو با حال بخونید، با توجه به معنا بخونید. اولیش مناجات تائبینه، بعدش مناجات شاکینه. این ترتیبم خیلی ترتیب قشنگیه که اگه بخواد انسان توبهش ادامه پیدا کنه، راهش این است که این مشکل خودش رو با نفس اماره حل کنه. الهی اشکو الیک نفسا به سوء اماره، خدایا به تو شکایت آوردم از نفسی که همه را همواره به بدی وادار میکنه. ان النفس لاماره به سوء الا ما رحم ربی. اصلا نفس خاصیتش اینه، تا موقعی که این خود حیوانی در انسان نمرده از یه جا سر در میاره. و الی الخطیعت مبادره، این نفس اماره انسان رو وادار میکنه به گناه، نمیذاره توبه تداوم پیدا کنه تا انسان برسه به مرحله تقوا. و به معاصی که مولع، این نفس اماره خاصیتش اینه که ولع داره، حرص داره به چی؟ به گناه. و لسخط که متعرضه، متعرضه نافرمانیت میشه، موجبات خشم تو فراهم میکنه. تسلک بی مسالک المحالک و تجعلنی عندک احبن حالک. خدایا این نفس اماره منو در راههایی که به هلاکم منجر میشه. عزیزان خیال نکنید که خدا این توفیق رو به شما داد، به ما داد، آمدیم تو سلک روحانیت. خیلی ها بودن آمدن مثل من و شما، آمدن در این مسیر ولی کن عاقبت به شر شدن، الان جاهای دیگه هستن، نان امام زمان رو خوردن و خدمت به دشمنان امام زمان کردن. اگه این نفس اماره علاج نشه همین میشه، همین میشه، همین میشه. تسلک بی مسالک المحالک و تجعلنی عندک احول حالک. این نفس اماره تا انسان رو به بدترین شکلی انسان رو بدبخت و بیچاره نکنه ول نمیکنه انسان رو. هی میگه یک گام به گام، سیاست شیطان و سیاست نفس گام به گام، گام به گام انسان رو میبره تا اون که بدترین شیوه انسان رو هلاک کنه. کثیرت العلل، بیماری هاش زیاده، طویلت العمل، آرزوهاش درازه. اینا همه صفات نفس امار است، ویژگی های نفس امار است. ان مسح شر رو تجزه، تا گرفتار میشه، تا قصدار میشه، تا قرضدار میشه، تا مریض میشه، جزع فزع، ناله، اظهار عجز و لابه. ان مسح الخیر تمنه، تا یه خود وضعش خوب میشه، زندگی رو به راه میشه، این غرور او رو فرا میگیره و سرکشی میکنه. میالتن الی اللعب و اللهو، این نفس اماره همش دوست داره دنبال لهو و لعب بره. این مناجاتش رو اول میخواد شکایت بکنه از چند چیز. امام سجاد علیه السلام در این دعای منصوب به اون حضرت اول از نفس خودش شکایت میکنه، میگه خدا یک کاری کن این نفس من علاج بشه، این منو از من بگیر، این خود حیوانی رو علاج کن در من. بعد میره سراغ شیطان، الهی اشکو الیک عدوا یضلنی و شیطانا یغوینی، قد ملع بالوسواس قلبی و احاطت هواجسه به قلبی. تا انسان میاد یه خورده وارد سیر و سلوک الالله بشه، دلش نورانی بشه، میبینی وسوسه های شیطان نمیذاره. یعاضد للهوا و یزین لی حب الدنیا، خدایا به دادم برس. این شیطان هم از راه نفس وارد میشه، از راه مسائلی که دلم میخواد منو فریب میده، زینت میده به من حب دنیا رو. بعدش میاد سراغ چشمش، الهی اشکو الیک قلبا قاسیا و بالوسواس متقلبا و عینا عن البکاء من خوف جامده، خدایا من از دست دل قسی خودم شکایت میکنم، چرا این دل من اینقدر قسی هست؟ اینا درس برای من و شما ها، اینا هم دعاست هم درس سیر و سلوکه که اگه انسان بخواد برسه به اون مقصد اینجوری باز حرکت کنه. دعا خودش یکی از پایه‌های اصلی سیر و سلوکه. عزیزان اگه میخواید توفیقتون افزایش بشه، یک افزایش پیدا کنه، یکی از راهاش این انس با خداست، انس با خدا، دعا. این که انسان بفهمه با خدا چی میگه، خلوت کنید با خدا. اگه میخواید در آینده وجودهای با برکتی باشید، برای آینده خودتون، برای خانوادتون، برای شهرتون، برای کشورتون مفید باشید، یکی از رمزهای موفقیت دعاست، التماس کردن به خدا، گدایی در خانه خدا. و امام یاد میده در این دعای منصوب به اون حضرت، الهی اشکو الیک، حالا اومدم خدایا دعا بخونم، اینم حال دعا ندارم، خدای تو حال بده، حال دعارم از خود خدا بخوام. و عینن علی البکاء عن خوفک جامده، خدایا نمیدونم چجوری این چشم من چرا اشکش نمیاد، چرا وقتی با تو حرف میزنم اشکم سرازیر نمیشه، این نتیجه قساوت قلبه، خدای این مشکل من حل کن، هر چی میخوای از خود خدا بخوا. خب امیدواریم انشاءالله که این دعاهای امام سجاد درباره ما مستجاب بشه. انشاءالله در برنامه آینده توضیح میدیم که حالا چجوری میشه این خود حیوانی رو رامش کرد، چجوری میشه سرکش کرد، این نفس سرکش رو میشود مهار کرد، و که با مهار کردن نفس انشاءالله برسیم به اون مرحله ای که خداوند برای ما مقدر و مقرر کرده. خدایا با آنهایی که این راه رو طی کردن و به سلامت به مقصد رسیدن، به سرحلقه عارفان، به امام عارفان، به امام زمان تو را سوگند می دهیم که ما را هم از سیر و سلوک به سوی خودت، از توفیق رسیدن به مقصد انسانیت محروم مگردان. خدایا عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما، ما را از خدمتگزاران خالص دینت قرار بده. خدایا خودبینی، خودخواهی، خودپسندی را در وجود ما بمیران. خدایا اخلاق رذیله را در وجود ما نابود بفرما. دلهای ما را مالامال از انوار محبت و معرفت خودت بگردان. خدایا قلب مقدس آقای ما، امام ما، ولی ما، امام زمان را از ما خوشنود بگردان. ما را از بهترین سربازان اون حضرت قرار بده. ظهور اون حضرت را در ایام زندگی ما مقدر بفرما. خدایا امام امت را مشمول بهترین عنایات خودت بگردان. مقام معظم رهبری را از بهترین عنایات خودت برخوردار بفرما. خدایا به ما توفیق بده از بهترین خدمتگزاران دینت در بهترین شکل در آینده باشیم و خدمت کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.